بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في إبانة تناهى العلل الغائية والسورية وإثبات المبدأ الأول مطلقا وفصل القول في العلة الأولى مطلقا وفي العلة الأولى مغيدا وبيان أن ما هو علة أولى مطلقة علة لسائر العلل. بحث درباره تناهی علل بود. در فصل گذشته متناهی بودن علل فاعلی و علل عنصری را بیان کردیم. در اینجا متناهی بودن علل غایی و علل سوری را میخوان بیان بکنند و به دنبالش یک بحثی درباره اینکه فاعل اول مبدأ اول مطلق علت اولا برای همه ممکنات هست و افعال او هم از ابداعی و غیر ابداعی نسبت به او جهت ابداعی دارد که حالا یک بحث خاصی در پایان بحث بهش میرسیم اگر شد این جلسه، اگر نه جلسه بعد. به هر حال اصل مسئله متناهی بودن علل غایی است که در ابتدای بحث مطرح میکنند و بیانی دارند که در واقع این بیان به سه بخش تقسیم میشه. یعنی در این حال که ظاهر کلام یک بیان است، تحلیل به سه بیان میشه. اولا باید توجه داشت که منظور از این که میگیم علل غایی متناهی است، این نیست که شماره علل غایی در عالم محدوده، چون میدونید حکما قائل هستند، معمولا اکثر حکما قائل هستند به اینکه عالم طبیعت ازلی و ابدی است. مبدأ مادی عالم ثابت است و حوادث نامتناهی است که روی این ماده عالم پدید میاند و موجود میشند و معدوم میشند. از نظر شماره مخلوقات و حوادث این جهان قائل هستند به اینکه متناهی نیست و طبعا هر کدوم از اینها وقتی علت غایی داشته باشه مجموع علل غاییش هم متناهی نخواهد بود. پس اینکه میگیم علل غایی متناهی است، منظور این نیست که علل غایی که در عرض هم قرار میگیرند در کنار هم که هر کدام علتی است برای یک معلولی، اونم علت غایی است برای معلول دیگری، مجموع اینها متناهی است. بحث سر این نیست، چون به این معناست تعداد علل غایی هم به تعداد معلولاتشون نامتناهی خواهد بود. همونطور که خود معلولات را نامتناهی میدونند، علل غاییش هم نامتناهی میشه. منظور اینه که چون در بسیاری از موارد هست که افعال مترتباً تحقق پیدا می کند و یک شی در این حالی که به یک معنا غایت است برای چیزی مقدمه می شه برای یک شی دیگری و علت غایی بعدی خواهد داشت، این ترتب طولی که بین علل غایی هست، این حتما باید به یک منتهی الهی برسه. سلسله علل غایی نمی شه در یک سلسله نامتناهی باشه. برای این مطلب به سه بیان از کردم که شیخ اشاره می فرمد. اول اینکه ما اگر درست دقت کنیم در مفهومی که برای علت غایی بیان کردیم و بعد اثبات وجودش کردیم، اول در فصل اولی که در باب علل بود مطلب مای حقیقیه بیان شد، مطلب مای شارحه اول بگیم که منظور از علت غایی چیه، تعریف کردیم علت غایی را، گفتیم معنای علت غایی معنای غایت، نهایت الشیء و مال اجله شیء است. پس خود این معنا میرساند که شیئی که معلول است منتهی می شود به چیزی که آن غایت و منتها الیه است. و همینطور وقتی میگیم شیء لاجل شیء آخر هست، معلوم میشه که یک شیئی داریم که مطلوب به ذات است و اون شیء دوم به خاطر اون شیء اول به وجود آمده است. پس اگر ما علت غایی داشته باشیم در عالم، طبعا غایت خواهد بود، منتها خواهد بود برای اون سلسله اشیایی که قبل از او واقع شده، چون این غایت اون سلسله است، نهایت اون سلسله است و به تعبیر دیگر علت تمامی شیء است، که گاهی در علت غایی علت تمامی رو به کار میبره. پس وقتی شیء اصلا معناش این است که حقیقتش تمامیت و منتها الیه بودن است، این اگر وجود داشته باشه طبعا متناهی خواهد بود، یعنی چیزی است که سلسله ای به آن ختم می شود. پس فرض این که با این که منتها الیه اون سلسله است و اون سلسله به خاطر این انجام گرفته، در این حال خودش منتها الیه نباشد و تمام نشود سلسله با آن، این فرض متناقضی است. پس وقتی ما تصور معنای علت غایی کردیم، بعد هم اثبات وجودش کردیم، بله علت غایی هم داریم، اول معنا کردیم علت غایی را و بعدم اثبات کردیم که چنین چیزی داریم، اشیا حتما علت غایی دارن، بحث مفصلی بود و شکوکی در اطرافش بود و اون شکوک را حل کردیم و اینا، ثابت شد که ما علت غایی داریم. پس با توجه به این که اقتضای غایت بودن این است که منتها الیه باشد و شیء سلسله ای به اون ختم شود، خود به خود اثبات میکنه که علت غایی متناهی است، یعنی علت غایی متناهی است. یعنی چی؟ یعنی در یک سلسله وقتی ما فکر میکنیم که اشیای مترتبن به خاطر شیء دیگری به وجود میان، اون شیء آخری منتها الیه هست، پس این سلسله محدوده. این یک بیان. بیان دیگری که به عنوان متفرع بر این ذکر فرموده ولی در واقع یک بیان دیگری است، میشه یعنی اون را با بیان مستقلی حساب کرد، اینه که اشیایی که در عالم هستند و مورد طلب قرار میگیرند، یعنی مطلوبیت دارند، دو جورن، یا مطلوبیتشون لذاته هست یا مطلوبیتشون به خاطر شیء دیگری است. اگر چیزی مطلوب لذاته باشد، اون خیر حقیقی است، و بعد در تعریف خیر حقیقی جاهای دیگه هم روی همین تکیه میکنیم، چیزی است که به خاطر ذات خودش مطلوب باشد. و اگر مطلوبیت چیزی برای شیء دیگری است، اون را بهش میگیم نافع، یعنی وسیله ایست برای رسیدن به مطلوب اصلی. فرض بفرمایید مال نافع است، چرا؟ برای اینکه به وسیله مال اون چیزهایی که مطلوب اصلی انسان است تأمین میشه. یا دارو نافع است، خوردن دارو، خود خوردن دارو مطلوبیت ذاتی نداره، خوردنش به خاطر این است که سلامتی تأمین بشه، سلامتی مطلوب لذاته هست و خوردن دارو میگیم نافع است، خیلی حقیقی نیست. این با توجه به این که اشیایی که مطلوبیت دارن دو جورند، یا خیلی حقیقی هستن یا خیلی نافع یا نافع هستن، معلوم میشه که ما باید یه شیئی داشته باشیم که خودش مطلوب لذاته باشه، یعنی طلب کردن و به دست آوردن اون به خاطر رسیدن به شیء دیگری نباشه. پس اگر سلسله ای از اسباب و مسببات داشته باشیم ما که هر کدام به خاطر چیز دیگری مطلوب هستن، مثلا فرض بفرمایید که شما از خانه بیرون میایید به خاطر اینکه بروید مدرسه، میرید مدرسه برای اینکه درس بخوانید، برای اینکه عالم بشید، یا برای اغراض دیگری که برای شما مترتب میشه، رضایت الهی را کسب کنید، ثواب اخروی را به دست بیارید. اینها سلسله اموری است که هر کدام نافع است برای دیگری. یه چیزی بالاخره باید باشه که اون مطلوب لذاته باشه، که اون خیر حقیقی است. مثلا در مورد مثالی که عرض کردم رضوان من الله یا اجر اخروی، این خیر حقیقی است. اونا دیگه نافع است. آمدن بیرون در هوای سرد تو خیابون راه رفتن عرض کنم و کارهای دیگه رو که انجام میده آدم، این سلسله اموری است مترتب میشه، ولی همه اینا برای یک چیزی است که مطلوبیت ذاتی داره. اون چیزی که مطلوبیت ذاتی داره خیر. اگر یک کسی گفت که اونی هم رو که شما میگید مطلوب ذاتی دارد، اون هم مطلوب لشه این آخر. پس همه مطلوبات میشه مطلوبات بلغیر، چیزهایی هستن که به خاطر شیء دیگری نافعن. پس خیر حقیقی اصلا وجود نخواهد داشت. و اگر خیر حقیقی وجود نداشته باشه، چیزی که مطلوب ذاتی هست نباشد، چگونه اشیاء دیگه مطلوبیت پیدا میکنن به واسطه او؟ پس باید سلسله ای از اشیاء که هر کدام مترتب میشن و هر کدام مطلوبیتشون فرع مطلوبیت شیء دیگری است، باید منتهی بشود به یک شیئی که مطلوبیت به ذات دارد و اون خیر حقیقی است و اون علت غایی حقیقی است. پس سلسله افعال مترتب که به خاطر یک هدفی انجام میگیرن منتهی باید بشه به یک جایی که اون مسئولیتش دیگه للغیر نباشد. و این معنای همین است که علت غایی متناهی است و معید این است که منظور از متناهی بودن علل غایی اشخاص علل غایی نیست، برای اینکه ممکن است افعال نامتناهی در عرض هم یا در طول هم در زمان انجام بگیرد و همه به خاطر یک خیر حقیقی باشد. یعنی غایاتی است که از نظر عدد متناهی نیستند، ولی سلسله افعالی که مترتب می شود تا به غایتی بیانجامد، به اون غایت باید ختم بشه، نمیشه اون سلسله را نامتناهی فرض کرد. اینم یک بیان. بیان دیگری را شیخ می فرماید که افعالی که ما انجام میگه در عالم یا افعال عقلانی است یا غیر عقلانی است. یعنی یا فاعلی است که مبدأ عقلی در فاعلیتش مؤثر است یا مبدأ عقلی درش مؤثر نیست، مبادی حیوانی یا مبادی طبیعی محض. اونجایی که مبدأ عقلی باشد، عقل چیزی را میطلبد، یعنی توجه پیدا میکنند به یک چیزی که مطلوب او هست و به خاطر رسیدن به اون مطلوب کار را انجام میده. پس کار همیشه کاری که از روی عقل باشد، به خاطر رسیدن به یک هدفی است که اون هدف مورد پسند عقل است و کسب اون هدف کاری است عاقلانه، عقل پسند. در اینجا پس باید ما یه نقطه اصلی داشته باشیم که مورد توجه عقله و میخواد به اون برسه. اون وقت شخص فاعل، فاعل انسانی یا هر عاقل دیگری، سیر میکند تا برسد به اون حد نقطه‌ای که مورد توجه عقل است، یعنی کمالی را عقل تشخیص میده که باید اون کمال را واجد شد. برای رسیدن به اون کمال راهی را باید پیمود. پس این راه به خاطر رسیدن به اون هدف است. اگر یه نقطه مشخصی نباشه، این مطلوب معینی نباشه، نمیشه گفت یک راهی را بپیمایید برای اینکه به کجا برسیم، برای ناکجا آباد. هیچ جا چیز مشخصی نیست. عقل وقتی کاری را تجویز میکند به خاطر این است که به یک هدف مشخصی برسه، چیزی را که مورد قبول عقل هست و مطلوبیت حقیقی دارد بهش برسه. پس ناچار این سلسله کارهایی که انجام میگیرد به خاطر رسیدن به اون، این سلسله اگر در بینش مطلوبهای بلغیری هم باشد، یعنی امور نافعی باشه که خودش وسیله است باز برای یک هدف بالاتری، بالاخره باید به یک هدف نهایی و علت غایی حقیقی برسه که همه اینها به خاطر او انجام گرفت. این در مورد افعال عقلی. در مورد افعال غیر عقلانی که بالاخره مبدأش برمیگرده به طبیعت، اونم در جاهای دیگه گفتیم که اینها محدود هستن. هر طبیعتی مقتضاش یک کمال خاصی است که باید به اون کمال برسد، اون کمال متناسب با اون طبیعته. اینجور نیست که هر طبیعتی امور نامتناهی را بپذیرد، یعنی کمالات نامتناهی را. هر طبیعتی اقتضای کمال خاصی را دارد که به آن رسیدن به اون کمال کار اون طبیعت پایان می‌یابد. فعالیت اون طبیعت برای سیر کمالیش تمام میشه. پس مجموعاً افعال چه عقلایی باشه، یعنی از مبدأ عقلانی سرچشمه گرفته باشه، و چه غیر عقلی باشد، خواه مبدأش شوق حیوانی باشه یا مبدأش طبیعت محض باشه، در همه اینها به خاطر یک هدف مشخصی که کار به اونجا ختم میشه انجام میگیرد. پس الالغایی متناهی هستن به معنای این است که سلسله امور مترتبی که هر کدامی مطلوبیتی دارن باید به یک مطلوب نهایی که همه این امور به خاطر اون هست، لعجل اون شیء نهایی هست، انجام بگیرد. این بیاناتی است که شیخ برای اثبات تناهی علل غایی ذکر فرموده. اما تناهی علل الغاییه، جلوتر متناهی بودن علل فاعلی و علل عنصری را بیان کردیم، حالا نوبت میرسه به تناهی علل غایی. فیظهر لک، اثبات این مطلب که علل غایی متناهی هستند از اینجا ظاهر میشه. من الموضع الذی حاولنا فیه اثباتها، از همون جا که علت غایی را ما اثبات کردیم، در صدد اثباتش برآمدیم، همون جا اثبات میشه که غایت علل غایی متناهی هستن، تناهیش هم با وجودشون اثبات میشه. الذی حاولنا فیه اثباتها و حللنا الشکوک فی امرها، وقتی ما اثبات علت غایی کردیم و شکوکی که درباره علت غایی بود حل کردیم، همونجا ثابت میشه که علت غایی هم متناهی. چطور؟ فإن العلة الغائية إذا ثبت وجودها ثبت تناهيها. میخوام بگیم این دوتا متلازمن. علت غایی را قبلا تعریف کردیم چیه؟ چیه علت غایی؟ دو تا تعریف کرد شیخ براش، یکی منتها الیه حرکت، منتها الیه شی، ما ینتهی الیه شی، نهایت شی، یکی هم مال اجله شی. پس این هر دو این تعریف ها به این معنا اشاره دارد که اشیایی هستند، شیئی یا اشیایی است که به این ختم میشه یا به خاطر این اونها مطلوبیت پیدا میکنند. این مطلوبیتش اصیل است، مطلوبیت اونها فرع مطلوبیت این است. پس معلوم میشه این سلسله امور متناهی هستند، به این ختم میشه. منتها از صرف تعریف اثبات وجودش نمیشد. وقتی اثبات وجود علت غایی کردیم، اثبات وجود تناهیش هم میشه. و ذالک لان العلت التمامیه، برای اینکه روشن‌تر بشه که علت غایی وجودش، اثبات وجودش توأم است با اثبات متناهی بودنش، تعبیر علت غایی رو شیخ اینجا عوض میکنه، علت تمامی میگذره به جاش که این روشن‌تر باشه در این جهت. لان العلت التمامیه هی التی تکون سایر الاشیاء لاجلها، یه سلسله اموری هستن انجام میگیرن برای اینکه شیء دیگری تحقق پیدا کند. اگر ما غایت رو به معنی مال اجله شی بگیم، یا سلسله امور مترتبی هستن که تدریجا تحقق پیدا میکنن تا منتهی بشود به یک جایی، حرکتی است، سیری است، منتهی میشود به یک غایتی، نهایت الاشیاء است یا نهایت الاشیاء است. خب نهایت یعنی متناهی دیگه. علت تمامی هی التي تكون سایر الاشیاء لاجلها ولا تكون هی من اجل شیء آخر، دنبال این رفتن دیگه به خاطر چیز دیگری نیست، ولا بازش میشه مسئولیتش به ذات نمیشه، مسئولیت بالغیر میشه. فان کان وراء العلت التمامیه علت تمامیتان، اون چیزی را که فرض کردیم علت تمامی هست و و امور قبلیش به خاطر این انجام گرفته، اگر گفتیم این هم به خاطر چیز دیگری است، این با تمامیتش نمی‌سازد. فرض این است که در اون رابطه سلسله‌ای که در نظر گرفته بودیم این تمام سلسله بود. اگر بگیم این هم به خاطر چیز دیگری است، پس معلوم میشه هنوز سلسله ادامه دارد، تمام نشده، این تناقض. پس اگر علت تمامیه نباشد، یعنی ورای او علت تمامیه دیگری باشد، کانت الاولا لعجل ثانیه، اون علت اولی که فرض کرده بودیم علت تمامی است، این به خاطر اون علتی است که ورای او قرار دارد. فلم تکن الاولا علت تمامیه، پس اون اولی که فرض کرده بودیم علت تمامی است، معلوم شد که علت تمامی نبوده، یعنی در فرضش تناقض. و قد فرضت علت تمامیه هذا خلف. فاذا كان كذلك، حالا که اینجور شد، یعنی روشن شد برای شما که اصلا خود مقتضای غایت بودن و تمامی بودن این است که منتها الیه شی باشد، فمن جوز ان تكون العلل التمامیه تستمر واحده بعد اخرى فقد رفع العلل التمامیه فی انفسها. اگر کسی قائل بشه به این که علل تمامی استمرار پیدا می کنند، علل غایی سلسله ای هستند که یکی پس از دیگری به وجود میاد، پس معلوم میشه کلام شیخ در اون جایی است که اموری مترتباً بر هم قرار می گیرند و هر کدام بخواد علت غایی باشد برای ما قبل خودش، نه اینکه در کنارش اشیاء مختلفی، سلسله های مختلفی را بخواد ابطال کنه. شیخ نمیخواد در مقام این نیست که بگه سلسله اموری که غایاتی دارند این سلسله ها محدود و متناهی هستند از نظر عدد. میخواد بگه در هر رابطه علت غایی که مقدماتی به خاطر یک غایتی انجام میگیره، اون غایت دیگه نمیشه بعدش یه شیء دیگری باشد، حتما باید یک مطلوب بذاتی باشد، این حرکت منتهی بشود به اون غایت، این طلب ها منتهی بشود به اون مطلوب بذات. اگر کسی قائل بشه که نه، علل تمامی تمام نمی شود، بلکه استمرار پیدا می کند یکی پس از دیگری، فقط رفع العلل التمامیت فی انفسها، این در واقع اصلا علل تمامی فی نفس الامر را رفع کرده، یعنی انکار کرده، دیگه علت تمامی نشد. علت تمامی اون چیزی بود که لعجلی سایر اشیاء است و خودش لعجل شیء آخر نیست. پس اگر فرض کردیم خودش هم به خاطر شیء دیگری است، یا خودش هم مقدمه هست و وسط راه هست، هنوز کار تمام نشده، پس این علت غایی علت تمامی نبود. این یکی. از اینجا میتونیم با این را یک بیان مستقل تلقی بکنیم و بیان بعدی را نظر تالیفاصل قرار بدیم برای، یعنی عبارت بعدی را تالیفاصل قرار بدیم برای بیان دوم. اون بیان دوم اینه: و ابطل طبیعت الخیر التي هي العلل التمامیه. یعنی اگر کسی قائل بشود که علل غایی متناهی نیست، یعنی سلسله امور به یک جایی منتهی نمی شود که خودش مطلوب به ذات باشد، اون در واقع خیر حقیقی را انکار کرده. چرا؟ برای اینکه خیر حقیقی تعریفش اینه، چیزی که مطلوب به ذات باشه. اگر گفتیم هر چیزی مطلوب است لعجل شیء آخر، پس چیزی که مطلوب به ذات باشد نخواهیم داشت، پس خیر حقیقی نخواهیم داشت. و اگر چیزی مطلوب به ذات نباشد، پس چگونه اشیاء دیگه به خاطر او مطلوب میشن؟ باید یه چیزی مطلوبیت به ذات داشته باشه تا اینکه اشیاء دیگری به خاطر او مطلوب بشن. پس اشکال دوم برای قائل شدن به عدم تناهی که میتونیم این را بیان مستقلی تلقی بکنیم اینه که لازمه نامتناهی بودن علل غایی ابطال طبیعت خیر است. یعنی لازمش انکار این است که بگیم در عالم خیر وجود ندارد، خیر حقیقی، خیر حقیقی که علت تمامیه است. این ملازمه چی؟ از کجا این ملازمه به دست میاد؟ این که اگر کسی قائل بشود به این به عدم تناهی علل غایی لازمش انکار خیر است، ملازمش اینه: اذ الخیر هو الذی یطلب لذاته. طبیعت الخیر چیه؟ یعنی شیئی که مطلوب به ذات باشه. حالا اگر فرض کردیم هر چیزی مطلوب است لعجل شیء آخر، اون شیء هم مطلوب است بعجل شیء ثالثی و رابعی و خامسی الى غیر نهایه، پس ما خیر حقیقی نخواهیم داشت. یعنی چیزی که مطلوب به ذات باشد نداریم. از الخیر هو الذی یطلب لذاته و سایر الاشیاء تطلب لعجله. مطلوبیت خیر به ذات است و مطلوبیت سایر اشیاء مطلوبیت بلغیر است، للغیر است، لعجل الغیر است. یعنی اونها نافع اند نه خیر. فرق بین نافع و خیر همینه که نافع مطلوبیتش للغیر است اما خیر مطلوبیتش لعجل ذات است. فاذا کان شیء یطلب لشیء آخر کان نافعا. اگر چیزی مطلوبیتش به خاطر شیء دیگری باشد این خیر نیست، نافع است، لا خیرا حقیقیا. فقد اتضح. اینم اشکال دوم بود بر فرض عدم تنهایی الالغایی. فقد اتضح ان فی ایجاب لا تناهل علل تمامیه رفع العلل تمامیه. این باز در واقع نتیجه ایست که از همون بیان اول گرفته شد، ملخصی است از همون بیانی که فرمود فمن جوز ان تكون العلل تمامیه تستمر فقد رفع العلل تمامیه. خب نتیجه این شد ما از مجموعه این بیانات که تا حالا گرفتیم، یکی این نتیجه به دست آمد که فرض لا تناهی علل مستلزم انکار علل غایی است. این یکی حقش این بود که اینجا بفرماید و این نه، ولی خب از این چیزها ما از شیخ زیاد سراغ داریم، خیلی رعایت این نکته ها نمیشه در عبارت ها، احتمالا هم ممکنه در نسخه ها تصحیف شده باشه، ولی خب همه نسخه ها رو نمیشه، احتمال تصحیف همه نسخه ها بعیده. فإن من جوزه ما این را بیان سومی تلقی کردیم. البته میشه با سابقم ربطش داد، از این جهت ربط بدیم که عقل طالب خیر است، طالب خیر حقیقی است و اول چیزی را که میخواد، کاری را که عقل حکم میکنه به انجامش به خاطر این است که به خیر حقیقی برسد. از این جهت این بیان متفرع میشه بر بیان قبلی، اما اینجور نیست که یک رابطه منطقی روشنی بین اون بیان و بیانی که تا به حال شده با این نتیجه بشه. فإن من جوز ان وراء كل تمام تماما فقد ابطل فعل العقل. این اشکال سوم است، یعنی فرض لا تناهی علل تمامیه یعنی علل غایی مستلزم یه اشکال دیگری هم هست، با اون این است که فعل عقلانی انکار شود. بگیم در عالم ما فعل عقلانی نداریم، چون فعل عقلانی چیه؟ این است که عقل درک می کند مطلوبیت ذاتی شیئی را و این درک مبدأ این میشه که انسان شوق پیدا کند به رسیدن به اون و حرکت کند تا برسد. اما اگر چیز معینی که باید بهش برسیم و اون منتها الیه سیر ماست در کار نباشد، عقل این را بخواد برای شیء دیگری، اونم برای شیء دیگری، اونم به شیء دیگری، که هیچ جایی این خواست اصلی عقل تمرکز پیدا نکنه. یعنی فاعلی که میخواد کاری را انجام بده یه نقطه خاصی را در نظر نگیره که برای او سیر میکند و میره، بگه همینطور هر کدوم برای دیگری، اونم برای دیگری. خب تا کجا؟ تا بی نهایت همینجور باید ادامه پیدا بکنه. پس چیزی را که عقل اون را مطلوب به ذات تشخیص بده و حکم بکند به انجام مقدماتش، انجام فعل به خاطر رسیدن به او، نخواهیم داشت. فعل عقلانی وجودش انکار میشه. فإن من جوز ان وراء کل تمام تماما، کسی که تجویز کند که ورای هر علت غایی علت غایی دیگری باشد، فقد ابطل فعل العقل، در واقع فعل عقلانی را انکار کرده است. چرا؟ فانه من البین بنفسه ان العاقل انما يفعل ما يفعل بالعقل لانه يؤم مقصودا وغايه. فا فاعلی که مبدأ عقلانی دارد و مبدأ عقلانی در او فعال است. او کاری را که انجام می‌دهد به خاطر چیه؟ به خاطر این است که به یک غایتی برسد. این بیان است، این معنای بدیهی است، بیان به نفسه است این مطلب که ان العاقل فاعلی که دارای عقل است، انما یفعل ما یفعل بالعقل، هر کاری را که از ناحیه عقلش انجام می‌دهد به خاطر این است که یعم مقصودن و غایتن، به خاطر این است که مقصودی دارد، یک هدف مشخصی دارد که این کار برای اون هدف انجام می‌گیره. پس اون هدف باید منتهی الیه قصد او باشد. این قصد باید اصالتاً به یک چیزی تعلق بگیره و فعل مقدمه و وسیله باشد برای رسیدن به او. حتی انه اذا کان فاعل ما منا یفعل فعلا و لیس له غایه عقلیه فقیل انه یعبد و یجازف. این مطلب به اندازه ای روشنه که اگر کسی، شخص عاقلی، کاری را که انجام میده به خاطر یک غایت عقلانی نباشد، میگن این کار عبث است، گزاف است، کار عقلانی نیست. این قدر روشنه این مطلب. چرا اینو میگن کار عبث؟ اصلا عبث یعنی چی؟ میگن شخص کار بیهوده میکنه، کار گزاف میکنه. البته عبث و گزاف اینا رو قبلا شیخ فرقشا بیان فرمود. کار بیهوده، کار گزاف، چرا نمیگن اینو کار عقلانی؟ برای اینکه اگه کار عقلانی باشه، اول باید یک شیء مشخصی را مورد طلب عقل قرار بگیره، مطلوبیت حقیقی داشته باشه، شایستگی مطلوبیت را داشته باشه تا آدم کار را به خاطر رسیدن به او انجام بده. اما اگر یک کمالی را، یک چیز، یک غایت عقل پسندی را ما نداشته باشیم و کار را به خاطر او انجام ندیم، میگن این کار کار گزافی است. البته به یک معنا غایت دارد، اما غایت غایت عقلی دیگر نخواهد بود. اون چه مشترک است بین عبث و گزاف و امثال اینا و قصد ضروری و چیزهای دیگری را که شیخ فرمود، همه اینا این وجه مشترکش این است که غایت عقلانی ندارد. حالا شیخ در اینجا میخواد بگه که اگر کسی گفت علت غایی هیچ وقت تمام نمیشه، باید بگه فعل عقلانی نداریم، چون فعل عقلانی اون است که عقل یک غایت مقصودی داشته باشد که اون مطلوب بالاصاله هست براش، و انسان به خاطر رسیدن به اون غایت اصلی به حرکت در بیاد، کارهایی را انجام بده تا به او برسد. تا مادامی شیء مطلوبیت بالاصاله نداشته باشد، فعلش مطلوبیت بالغیر و به تبع پیدا نخواهد کرد. پس اگر گفتیم هیچ چیز مطلوبیت بالاصاله نداره، معناش این است که هیچ فعلی از روی عقل انجام نمیگیره. ولی بله، حتی به گونه ایست که اگر یک فاعلی از ما، فاعل ما منا، یک فاعلی از ماها، یعنی یک شخص انسانی است، یفعل و فعلا یک کاری رو انجام بده و لیس له غایه عقلیه، برای این کارشی که غایت عقلی در نظر نگرفته باشه، درباره او گفته میشه که نیل انه یعبث، این داره بازی میکنه، و یجازف، کار گزاف انجام میده، و یفعل لا بما هو ذو عقل، کار عاقلانه ای انجام نمیده، بلکه این کارش به معنی او حیوانون است، مبدأ عقلانی نداره، مبدأ حیوانی داره، شوق تخیلی داره نه شوق عقلانی. و اذا کان هذا هکذا، حالا که دانستید که مقتضای وجود فعل عقلانی این است که ما یک کمال مطلوبی داشته باشیم که فعل به خاطر او انجام بگیرد، فیجب ان تکون الامور التي يفعلها العاقل بما هو عاقلان محدودتن، این کارها از اون جهتی که عقلانی است باید به خاطر رسیدن به یک هدف مشخصی باشه که این کار به اون هدف ختم بشه. فیجب ان تکون الامور التي يفعلها العاقل بما هو عاقل محدوده تفید و غایات مقصوده لانفسها، افعال محدودی باشد که این افعال به وجود بیاورد، افاده کند غایاتی که اون غایات مقصود لانفسها هستند. یعنی افعال مقصود للغیرن، غایاتشون مقصود به انفسها و لانفسها هستند. و اذا کان الفعل العقلی لا یکون الا محدود الغایب، اون وقت اینجا یه تحلیلی انجام میده، میگه وقتی ما فهمیدیم که فعل عقلی باید غایت محدودی داشته باشد، نه تحلیل میکنیم ببینیم چی دخالت داره در این که این فعل باید غایت داشته باشد. آیا از اون جهتی که عقلانیست باید غایت داشته باشد، یا از اون جهتی که فعل است باید غایت داشته باشد؟ اون چه بیان بود این بود که فعل عقلانی باید غایت مقصود داشته باشه. نتیجه که میخوام بگیریم این تأمینشه که بگیم فعل عقلانی نه به ما هو صادر عن العقل باید غایت متناهی باشد و محدود باشد، بلکه به ما انه ذو غایتن. ولیس ذلک للفعل العقلی من جهت ما هو فعل عقلیون، این خاصیت که محدودیت و متناهی بودن هست برای سلسله افعال اثبات کردیم، این نه به خاطر این است که فعل فعل عقلی است، بل من جهت ما هو فعل یعم به الفاعل الغایته، کاری است که فاعل این کار از به وسیله این کار غایتی را می طلبد. پس هر جا فاعلی باشد که فعلی را به خاطر غایتی انجام میده، ولو فاعل عقلانی نباشد، اون هم فعلش محدود خواهد بود. ولذا گفتیم که افعال عبثی و جزافی هم ولو غایت عقلانی ندارن، ولی غایت مبدا شوقی دارن، غایت تخیلی دارن. پس این محدودیت فعل، محدودیت سلسله افعال، لا به ما انه هذا الفعل فعل عقلی است، بلکه به ما انه فعل فعل لاجل غایتن، فهو ایضا كذلك من جهت ما هو ذو غایتن. پس هر چیزی از اون جهتی که ذو غایت است و به خاطر غایتی تحقق پیدا می کند محدود خواهد بود. فاذا کونه ذو غایتن یمنع ان یکون لكل غایتن غایتن غایتن. همین که دانستیم که شیئی غایت دارد، معناش این است که دیگه اون غایتش، اون غایت نهاییش نمیتونه غایت دیگری داشته باشد، بالاخره باید به غایت نهایی برسد. فظاهر انه لا یصح قول القائل ان کل غایت وراءها غایه، پس فرض این که هر غایتی باز پشت سرش یه غایت دیگری باشد، این فرض صحیح نیست. خب اگر یک کسی گفت که اینها در جاهایی است را که ما بتونیم بگیم فاعلی یا ام غایتن قصد غایتی دارد، در مورد طبیعت نمیتونیم ما اثبات بکنیم که این قصد دارد. اینا شیخ میفرماد ما در جای خودش در مورد طبایع و اینها اثبات کردیم که اونا محدود هستند و به یک معنا هم اونها غایتی برای افعالشون هست. و اما الافعال طبیعیت و الهیوانیه فقط علم ایزان فی مواضع اخرى انها لغایات، با یک بیانات دیگری در جای دیگه این مطلب رو گفتیم، ولی اجمالا اینجا به این مطلب رسیدیم که هر فعلی که فعل لاجل غایتن، اون فعل باید منتهی شود به اون غایت. خب تا اینجا بیانی بود که شیخ برای متناهی بودن علل غایی کرد و همینطور که عرض کردم به سه بیان منحل میشه این بیان شیخ. بحث دوم درباره متناهی بودن علل سوری است. این را از چرا اثبات کنیم؟ اینجا شیخ به طور اشاره میفرماد از چند راه میتونیم این مطلب را اثبات کنیم. یکی از راه مطلبی که در منطق بیان کردیم و اون محدود بودن فصول هست برای جواهر. در منطق در باب مقولات پاتیقوریاس اونجا بحث کردیم که اشیاء مندرج می شوند تحت اجناس عالیه‌ای که اونها فوقشون جنس دیگری نخواهد بود. این یه مقدمه که همه اشیایی که در همه اشیای ممکنه مندرج هستن تحت مقولات و به خصوص جواهر که منتهی هستن، یعنی مندرج هستن تحت مقوله جوهر. ولی این مفهوم جنسی یک مفهوم لامتعین و مفهوم ابهامی است. برای تعین و تحصلش فصلی لازم است. وقتی خود این مفاهیم جنسی محدود بودند، یعنی دیگه فوق جوهر یک مقوله دیگری نداشتیم، فصل دیگری هم نخواهیم داشت. وقتی اجناس محدود بودند، فصل مقومشون هم محدود خواهد بود، چون فصل اون چیزی که تعین میبخشد به معنای جنسی. وقتی جنس محدود بود دیگه جایی برای فصل بیشتر نمیمونه. هر جا فصلی هست برای این است که تعین بدهد به جنسی. وقتی جنس ها سلسله شون مزنایی بود به جوهر رسید، دیگه فوق جوهر جنس دیگری نداشتیم، پس فصل باید چکار کنه دیگه؟ پس فصول هم سلسله شون مزنایی خواهد بود. حالا اضافه کنید به این مطلب که صور مبدأ فصول هستن، یعنی فصل، مفهوم فصل از صورت گرفته میشه، پس معلوم میشه که صور هم متناهی هست. اما باز اینجا ملاحظه میفرمایید صورت متناهی هست نه معناش این است که تعداد صورت ها در یک زمان یا در طول زمان از ازل تا ابد متناهی هستن از نظر عدد، نه، در یک سلسله‌ای که صور و اجناسی در کار است، ماده و صورتی در کار است، اجناس و فصولی در کار است، این سلسله منتهی می شود به جنسی که اون جنس صورتی دارد که از صورتش مفهوم فصلی گرفته می شود. این یه مطلب. امر علت صوریت الشیء فیفهم عن قریب. این مطلب که صور متناهی هست، این بحث منطقی نیست. منطقی از صورت و ماده بحث نمی کنه، اینا بحث فلسفی است. اون چه منطقی بحث میکنه از جنس و فصل صحبت میکنه. ما اونجا در منطق اثبات کردیم متناهی بودن فصل را، که وقتی جنس ها منتهی شدن به مقولات، فصول هم همونجا منتهی میشن دیگه. فصلیست که میخوره به اولین جنس دیگه، بعد از اون بالاتر از اون فصلی نخواهد بود. با توجه به اینکه این فصل از صورت گرفته میشه، میتونیم اثبات بکنیم تناهی صور را. پس این استفاده عن قریبن هست، این اون چیزی نیست که در منطق اثبات شده، بلکه از اون چیزی که در منطق استفاده شده خیلی قریب با یک مقدمه کوتاه این مطلب را استنتاج میکنیم که صور هم متناهی است. این یکی. مطلب دیگه از راه دیگری ما اثبات میکنیم که صور متناهی هستند، به اونیه که هر شیئی که دارای ماده و صورتی باشد، چون علت صوری در جایی است که شیء مرکب از ماده و صورت باشه، علت صوری جزئی از مقوم شیء هست، جزء مقومی است از خودشه. اگر چیزی ماده و صورت نداره، علت ماده و صوری هم نخواهد داشت. پس بحث ما در اون جایی است که علت ماده و صوری در کاره. هر چیزی که دارای ماده و صورتی است، شیء محدودی است و از اجزاء محدودی تشکیل شده. یعنی نمیشه گفت یک شیء محدود دارای اجزای نامحدود است، اجزای بالفعل، اجزایی که مشخص باشه از هم، نه اجزای کمیه‌ای که قابل تجزیه باشد تا بی‌نهایت، بالقوه قابل تقسیم باشد. اجزای بالفعلی که میتونه مثلا بگیم ماده چند تا ماده داره، چند تا صورت داره، این شیء محدوده. نمیشه بین الحدین اجزا و امور نامتناهی را فرض کرد. پس هرچی ماده و صورت فرض بشود در یک شیء محدود، بالاخره نامتناهی نمیشه. میتونیم بگیم اجزاییست، چند تاست، اما نمیشه بگن نامحدوده. پس دلیل دوم بر تناهی صور این است که صورت جز اون لشیء المرکب و شیء المرکب محدودون، پس اجزایش هم محدود خواهد بود. نمیشه هیچ شیء مرکبی مرکبه از اجزای نامحدود باشد. پس دلیل دوم، و به ما علمه من تناهی الاجزاء الموجودت لشیء بالفعل علی ترتیب طبیعی، اگر شیئی موجود بود، وجودش بالفعل بود مرکب بود از اشیائی بالفعل و این اشیاء ترتیب طبیعی داشتند. چنین چیزی نمیتواند اجزایش نامتناهی باشد. بنابراین اگر اجزا بالقوه بودند یا اجزای پراکنده‌ای بودند که ترتیب طبیعی بینشون نبود، چون برهان وسط طرف را که میخواستیم بیاریم برای ابطال تسلسل یا هر برهان دیگری در موردی میاد به نظر حکما که بینش ترتیب طبیعی باشه، تسلسل و عدم تناهیش را در اینجا اثبات میکنه. اگر ما بخوایم بگیم که شیئی دارای ماده و صورت‌های نامتناهی است، این مواد و صورت ترتیب طبیعی دارند از یک طرف، و جایی که ترتیب طبیعی باشد و وجود بالفعل در اونجا، اجتماع بالفعل باشد در اونجا، عدم تناهی محال است. خب حالا از کجا بگیم که ترتیب طبیعی است بین اجزا؟ می‌فرماید که این معانی که در یک شیئی وجود دارد و حکایت از صور مختلفی می کند، اینها حکایت از صور و اجزاء ناقصه شیئه. مثلا در انسان میگیم انسان ماده جسم، هیولای اولاد درش هست، صورت جسمیه هست، صورت نباتیه هست، صورت حیوانیه هست و صورت انسانیه. غیر از صورت جسمیه، نباتیه، حیوانیه، انسانیه، مثلا 4 تا صورت اثبات میکنی. یا فرض کنید بعد از صورت جسمیه صورت عنصری هم، صورت معدنی هم، چند تا صورت اثبات. این صوری که اثبات میشه اگر شما دقت بکنید، هر صورت فوقانی از نظر مورد اخص از صورت تحتانی. یعنی هرچه انسان است هی صورت حیوانی هم دارد، لا بالعکس. هرچه حیوان است که انسان نیست، هرچه انسان است حیوان هم است. هرچه حیوان است صورت نباتی هم دارد، البته نه نباتی بالفعل کامل. چیزی که درخت بالفعل است و صورت نباتیش کامل هست، اون هیچ وقت حیوان نمیشه. در حیوان یک صورت نباتی ناقصی هست، ولی همین صورت نباتی ناقص نسبت به حیوانیت از نظر مورد اعم است. یعنی هرچه حیوان هست صورت نباتی هم دارد، اما هرچه صورت نباتی دارد اینجور نیست که حیوان باشه، برای اینکه بعضی از صور نباتی کامل هستند که دیگه صور حیوانی رو نمیپذیرن. یک درخت کامل دیگه صورت حیوانی روش نمیاد. و همینطور این صورت نباتی را نسبت به صورت جسمیه که ملاحظه بکنید، صورت جسمیه باز اعم است. پس این اعم و اخص ها را وقتی ملاحظه کردید، این میشه ترتیب طبیعی. یعنی اول یک معنای عامی است، بعد معنای چی خود تنگتر محدودتر، بعد محدودتر، بعد محدودتر، تا میرسه به اون نوع اخیر. این میشه ترتیب طبیعی. پس بین صوری که در این شی موجوده، یعنی اگر در انسان صورت جسمیه است، صورت نباتیه است، حیوانیه است و انسانیه، این صور بینشون ترتب است، چون رابطه عام و خاص دارن. اول عام است، بعد محدودتر میشه، بعد نمیشه بگن اول حیوان است بعد نبات. صورت نباتیگش تقدم داره بر صورت حیوانیگش. پس معلوم میشه که اجزای هر شیء مرکبی ترتیب طبیعی دارن، و این اجزا هم غیر از اجزای مقداریه هست که تا بی نهایت قابل تقسیم است، نه اجزایی هم بالفعل موجود. پس برهان تسلسل درش میاد. از راه برهان تسلسل، ابطال تسلسل، اثبات میکنیم که این اجزا نامتناهی نیستند. و ان صورت تامت الشیء واحدتون. مقدمه دوم این که صورت تام هر شیئی یک صورت است، ولی میتواند صور ناقصه ای داشته باشد. یعنی یک شیء بالاخره یا درخت است یا حیوان است یا انسانه. چیزی که درخت شد دیگه نمیشه بگیم این درخت در این حال حیوانم بشه. اگر صورت تامی نباتی را دارد دیگه حیوانی و انسانی نخواهد داشت. ولی صورت نباتی ناقص میتواند همراه صورت نباتی صورت حیوانی کامل موجود شود، و همینطور صورت حیوانی ناقص میتواند با صورت تام انسانی موجود بشه. پس بحث در تعدد صور در صور ناقصه است، نه صورت تامه. صورت تامه هر چیزی که یکی است، مثلا بحث نداره که متناهی یا نامتناهی. و ان الکثیره، اون کثیری از صور، یعنی اون جایی که یک شیء میگیم چند تا صورت دارد، که این چند تایی مربوط به صور ناقصش هست نه صورت تامیش که حتما یکی است. اون صور ناقصه کثیر هم یقع منها علی نحو العموم و الخصوص. وقتی ما اینها رو ملاحظه میکنیم میبینیم بین رابطه شون رابطه عام و خاص است. هر انسانی حیوان هم هست لابالعکس، هر حیوانی صورت نباتی دارد لابالعکس، به همینطور. مقدمه دیگر، و ان العموم و الخصوص یقتضی ترتیب طبیعی. هر جا عموم و خصوص به این ترتیب بود هرم تشکیل میداد، پله پله درست میکرد، معلوم شد ترتیب طبیعی داره. یعنی اول باید شی صورت جسمیه داشته باشد تا بعد صورت نباتی رو بپذیره. نمیشه اول نبات بشه بعد صورت جسمی بیاد. پس ترتیب طبیعی هست اینش. و ما له ترتیب طبیعیون فقط علم تناهی. وقتی ترتیب طبیعی بود اجزایی هم مجتمع اجتماعی بالفعل داشت، برهان تسلسل میاد و اثبات میشه که محدود است. و فی تأمل هذا القلب کفایتون و غنیتون عن تطویل. در همین اندازه که گفتیم در باب تناهی صور کسی که دقت بکنه کافیست برای اینکه بداند که علل صوری هم متناهی هستن و نمیشه نامتناهی باشن. فکر میکنم دیگه همینجا مطلب رو ختم کنم چون نمیرسید. صلی الله علی محمد و آله.